بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سوالاتی پرسیدند، برخی عزیزان سوالات خوبی است، ولی فعلا فرصت رسیدگی به این سوالات رو نداریم. یکی از سوالات خوب این سواله که این بحث ها با بحث حبط اعمال چه نسبتی داره؟ تکفیر سیئات، برخی کارهای خوب سیئات رو از بین میبره، ان الحسنات یذهبن السیئات که آیه قرآنه، و برخی کارهای بد حسنات رو از بین میبره و حبط اعمال میاره، ان تحبطوا اعمالکم یا لا تحبطوا اعمالکم، که خب اینها باعث میشه اعمال حبط بشه. این البته بحث بسیار خوبی است. نسبت اینها با هم دیگه بحث بسیار پیچیده هم هست. یک فصل از مباحث اگر توفیقی باشه، حیاتی باشه، عمری باشه، همین خواهد بود. انشالله بعد ماه مبارک هم به عنایت الهی بحثمون ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالاً حالا با شرایطی که فعلا هست دوشنبه ها و پنجشنبه ها بحث ارائه بشه تا ماه ذوالقعده، دوباره ماه ذوالقعده و ذوالحجه انشاءالله به عنایت الهی هر روز بحث خواهد بود. باز محرم احتمالاً یه مدت تعطیل باشه، شاید کل محرم سفر، شاید یه مدتی، حالا یه بررسی هایی باید بشه. این بحث رو دیگه حالا آتشش هست و نیازش هست و خود گوینده بیشتر از همه نیاز داره که این تذکرات براش باشه. انشالله به عنایت الهی مباحثه ایست به حال آیات و روایات و بحث های تنبه آمیزی که داریم دیگه، حالا با هم دیگه این مباحث انشالله برامون باشه. یک فصلی از مباحث بحث اعمال و نظام قواعدی خود اعماله. خود اعمال اصلا به عالم برزخ کار نداره، خود اعمال یک چینشی داره که ازش تو برخی آثار علامه طباطبایی به عنوان احکام اعمال یاد میشه. بحث حبط عمل یکی از احکام اعماله. حسنات مضاعف میشه، سیئات تکفیر میشه، سیئات یکی نوشته میشه. این همه احکام مربوط به اعماله. نیت کار خوب ثبت میشه و اثرش دیده میشه، نیت کار بد ثبت نمیشه و اثرش دیده نمیشه. اینا همش میشه بحث احکام اعمال، عمل جوارحی، عمل جوانحی و آثار اعمال. اعمال چه آثاری داره؟ نسبت اعمال با ملکات و شاکله، کلون یعمل و علا شاکلته، که هر عملی بر اساس شاکله انجام میشه و نسبت شاکله و عمل. اینا یک بحث بسیار مفصلی است، یک فصل مبسوطی است که خود همون هم 150 جلسه گفتگو میخواد لااقل، و همش هم این معارف در المیزان هست. یعنی هر چه که میگیم در المیزان هست، هر چه که میگیم هم باور قلبی داریم که میگیم ان شاء الله، هم هر چه که میگیم هم مستند علمی داریم که میگیم. بعدن هم به مرور یه سری چیزا اثبات میشه و جالب، مثلا در مورد فشار قبر نکاتی گفته شد و برخی عزیزان انکار کردن، حتی برخی تجربه گرا استیحاش کردن، پس زدن، انکار کردن. بعد تو تجربه آیه ایمان عبدالمالکی، خب ایشون تعبیر فشار قبر رو در مورد پدر بزرگش به کار برد که خب این نکته جالبی است. انشالله یه چند جلسه هم در مورد خود تجربه آیه ایمان عبدالمالکی باید گفتگو کرد که سرشار از نکات بود، نکات بسیار دقیقی داشت و از جهات مختلف یک آیه مباهله بود دیگه توی این برنامه این قضیه، و خیلی مسائل رو تمام کرد این بخش. اینو عرض کردم که اینها گفتگوهای بعدیست، انشالله با دمودش بحث بکنیم. سوالات خوبی هم هست و درست هم هست، جای بررسی داره واقعا که خب چه شکلی اینها اونها رو از بین نمیبره. اینو که ما داریم میگیم و داریم میگیم که همه چی سر جای خودش هست، حسابرسی اون جدا، حسابرسی این جدا، پس اینکه حسنات سیئات رو از بین میبره چی میشه؟ پس اینکه اون بدی ها خوبی ها رو حبط میکنه چی میشه؟ آیه قرآن میگه صداتون بشه پیغمبر بالا ببرید، خوبی هاتون حبط میشه. اینا مباحثی است. بله سواله و الهام ماشاءالله سوال داریم تو این بحث. هم تو همون تجربه آیه ایمان عبدالملکی میگه که پدر بزرگ هم گفت اگه قبر منو باز کنید فشار قبر من دوباره خوب. یک بحث یک معضل اعتقادی و فکری و همه جانبه است که این یعنی چی؟ حالا اصل فشار قبر یک بحث، باز کنید یکی دیگه میاد قبر اینو باز میکنه، این چرا باید فشار قبر پیدا کنه؟ هزار و یک سوال اینجا و برخیش واقعا گره های بزرگیه که اینها باید حل بشه، باید گفتگو بشه. اصل این قضایا عنایت الهی است و یک اعجازی است در زمانه مدرن خدای متعال. و اینها رو قبلا تو بحث صدقه در قیامت عرض شد، اینها مقدمات ظهور امام زمانه، اینها ظهوره، اینها خودش یک مرتبه ظهور حقیقته و خدای متعال حقیقت رو تو یک بستری داره آرام آرام جلوه میده و آرام آرام هی داره این حقیقت جلوتر میاد و هی داره این نور منتشر میشه. این یک بحثی جدا. این بخشی که فعلا محل بحث ماست دو تا گزارش متفاوت متضاد عجیب از عالم برزخ بود. یکیش داستان ابولهب بود و دوشنبه های ابولهب که یک دوشنبه او و یک شادی دوشنبه ای او باعث شده که دوشنبه های برزخی او متحول بشه. دوشنبه ها چون آدم خودش میسازه ایام هفته رو اون طرف، در قوس نزولش ایام هفته اهل بیت، در قوس صعودش ایام هفته خودمون، دوشنبه های خودمونه، پنجشنبه های خودمونه، سه‌شنبه های خودمونه. البته اونجا هم باز تو برزخ اونم خودش یک چیزهای از عالم بالاتر داره، یک تجلیاتی نسبتش با اهل بیت، با صاحبان اون روز، محرمش، سفرش، ماه رمضانش، اینا هر کدوم اونجا برقراره. ولی خودمون ساختیم هرچی از سر سفره خودمون، اون طرف آدم سر سفره خودش نشسته دیگه، این اصل قضیه اینه، هرچی از خودم اون طرف، ظرف وجودی و سعه وجودیه که خودم ایجاد کردم و همش اون میزان ادراکیست که در من شکل گرفته که میتونم از اون حقیقت بهره من بشه. این یه داستان بود که خب امید انگیز بود. یه داستان خوف انگیز هم اینجا داریم از یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ و محترم و معتبر که تو بحث آن سوی مرگ یک اشاره‌ای به این بزرگوار شد و یک نقل خاطره از ایشون شد. مرحوم میرزا علی آقای شیرازی، آیت الله مرحوم میرزا علی آقای شیرازی، استاد شهید مطهری. شهید مطهری در آثارشون چندین بار، اینجا بنده جمع کردم 2, 4, 6, 7 جا در آثارشون شهید مطهری خاطراتی رو و نکاتی رو از این استاد نقل میکنن از عظمت این استاد و یک مکاشفه از این استاد و وضعیتی که ایشون از برزخ خودش میبینه. و این ماجرا ماجرای عجیبیش، از یک انسان این شکلی وارسته و پاک و لطیف در اون مراتب بالای معنوی یک گزارش بسیار هولناکی در عالم برزخ محمود شهید مطهری میدن که خب شهید مطهری هم مطرح میکنه به خاطر اینکه ایشون هم تتمه علامه طباطبایی دیگه و شارح علامه طباطبایی و هر چی که داره از المیزان و علامه است، یعنی معارفی که شهید مطهری ارائه داده هم معارف المیزان. ما بحثمون محوریت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و لذا اینجا از شهید مطهری استفاده میکنیم که از بحث خودمون هم جدا نیست، یعنی این هم تو همون در واقع کانتکست داره تعریف میشه، همون کانتکست علامه طباطبایی این مطلب داره ارائه میشه. شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه که در جلد الان تو مجموعه آثارشون جلد 16 میشه صفحه 347 به بعد، یادی میکنن از این شخصیت. بنده خیلی سریع حالا این جلسه یه مقدار میخونم، باز جلسه بعدی هم یه مقدار دیگه متن‌های شهید مطهری میخونم چون بحث‌های مهمی است، باید خوب روش دقت بشه. دریغ است در این مقدمه از آن بزرگ مرد، مقدمه سری در نهج البلاغه است، از آن بزرگ مرد، این اصطلاحاتو داشته باشید بعد کار داریم با این کلماتی که شهید مطهری توصیفی که از مرحوم میرزا علی آقای شیرازی داره، بعد اون قضیه پایانی و تقریبا میشه گفت تجربه نزدیک به مرگ این بزرگوار رو داشته باشیم اینو کمک بود. از آن بزرگ مردی که مرا اولین بار با نهج البلاغه آشنا ساخت، درک محضر او را همواره یکی از ذخایر گرانبهای عمر خودم که حاضر نیستم با هیچ چیز معاوضه کنم میشمارم و شب و روزی نیست که خاطرش در نظرم مجسم نگردد، یادی نکنم و نامی نبرم و ذکر خیری ننمایم. تعابیر شهید مطهری در مورد میرزا علی آقای شیرازی ببینید، ایشون در قبرستان شیخان قم مدفونن، دوستانی که دوست دارن برن از مزار این بزرگوار استفاده کنن. به خود جرأت میدهم و میگویم او به حقیقت یک عالم ربانی بود، اما چنین جرأتی ندارم که بگویم من متعلمون علی سبیل نجات بودم. یعنی من نمیتونم خودم رو شاگرد ایشون به حساب بیارم. او عالم ربانی بود ولی من متعلم نبودم. یادم هست که در برخورد با او همواره این بیت سعدی در ذهنم جان میگرفت: عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. او هم فقیه بود، هم حکیم، هم ادیب و هم طبیب. فقه و فلسفه و ادبیات عربی و فارسی و طب قدیم را کاملا میشناخت. در برخی متخصص درجه اول به شمار میرفت. قانون بوعلی را که اکنون مدرس ندارد او به خوبی تدریس میکرد و فضلا در حوزه درسش شرکت میکردند، اما هرگز نمیشد او را در بند یک تدریس مقید ساخت. قید و بند به هر شکل با روح او ناسازگار بود. یگانه تدریسی که با علاقه مینشست نهج البلاغه بود. نهج البلاغه به او حال میداد و روی بال و پر خود مینشاند و در عوالمی که ما نمیتوانستیم درست درک کنیم سیر میداد. تعابیر شهید متحری در مورد این شخصیت بزرگ داشته باشید که بعد خیلی براتون جالب خواهد شد چه اتفاقی برایشون افتاده در عالم معنا. او با نهج البلاغه میزیست، با نهج البلاغه تنفس میکرد، روحش با این کتاب همدم بود، نبضش با این کتاب میزد و قلبش با این کتاب میتپید. جمله های این کتاب ورد زبانش بود و به آنها استشهاد مینمود. غالبا جریان کلمات نهج البلاغه بر زبانش با جریان سرشک از چشمانش بر محاسن سپیدش همراه بود. برای ما درگیری او با نهج البلاغه که از ما و هرچه در اطرافش بود میبرید و غافل میشد، منظره تماشایی و لذت بخش و آموزنده بود. سخن دل را از صاحب دلی شنیدن تأثیر و جاذبه و کشش دیگری دارد. او نمونه عینی از سلف صالح بود. سخن علی درباره صادق می نمود: ولولا الاجال الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب عظم الخالق فی اعیانهم فصغر ما دونه فی اعیانهم. که این تعابیر یکی از همین جلسات برزخ در المیزان در موردش گفته بود که چند جلسه قبل. ادیب محقق، حکیم متعله، فقیه بزرگوار، طبیب عالی قدر، عالم ربانی، مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی، حالا شیرازی اصفهانی خودش ترکیب جالبی، قدس الله سره، راستی مرد حق و حقیقت بود. شهید مطهری آدم ندیده نبود. شهید مطهری امام خمینی دیده بود، علامه دیده بود، پدر خودش عالم ربانی بود، خود شهید مطهری ملا بود، بزرگان رو دیده بود و مجتهد بود، فقیه بود، فیلسوف بود، اهل فهم بود. عوامی که تو مسجد یکی رو ببینم اینا قشنگ حرف میزنه جذب بشن، اینجور نبود. شهید مطهری استاد بود. شهید مطهری شخصیت کمی نیست، شهید مطهری شخصیت بزرگیه. این تعابیر در مورد مرزعلی آقای شیرازی تعابیر جالبیه. اون قضیه هم که میخوایم نقل بکنیم، اونم خود شهید مطهری نقل کرد. این ذهن پاک و منور این شهید مطهری رضوان الله علیه که مسائل با هم خلط نمیکنه، قاطی نمیکنه، میتونه بفهمه. اون قضیه ای که بسیار گزنده است از مرحوم مرزعلی آقای شیرازی نقل میکنه، اونو میذاره کنار همه این تعابیر، قاطی نمیشه. اینا سر جای خودش، اونم سر جای خودش، همه چی سر جای خودش. از خود و خودی رسته و به حق پیوسته بود، با همه مقامات علمی و شخصیت اجتماعی احساس وظیفه نسبت به ارشاد و هدایت جامعه و این عبارت رو داشته باشید، این بعدن با این عبارت کار داریم، و عشق سوزان به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام موجب شده بود که منبر برود و موعظه کند. مواعظ و اندرزهایش چون از جان برون می آمد لاجرم بر دل می نشست. هر وقت به قم می آمد علمای تراز اول قم با اصرار از او می خواستن که منبر برود و موعظه نماید. منبرش پیش از آن که قال باشد حال بود. از امامت جماعت پرهیز داشت. سالی در ماه مبارک رمضان با اصرار زیاد او را وادار کردن که این یک ماه در مدرسه صدر اقامه جماعت کند. با اینکه مرتب نمی آمد و قید منظم آمدن سر ساعت معین را تحمل نمی کرد، جمعیت بی سابقه ای برای اقتدا شرکت میکردن. شنیدم که جماعت های اطراف خلوت شد، او هم دیگر ادامه نداد. سلامت نفس رو ببینید، دید نماز جماعت شروع شد، نماز جماعت جای دیگه خلوت شد، دیگه اصلا نیومد. تا آنجا که من اطلاع دارم مردم اصفهان عموما او را میشناختند و به او ارادت میورزیدند، همچنان که حوزه علمی قم به او ارادت میورزید. هنگام ورودش به قم، علمای قم با اشتیاق به زیارتش میشتافتند، ولی او از قید مریدی و مرادی مانند قیود دیگر آزاد بود. رحمت الله علیه رحمتا واسعه و حشره الله مع اولیائه. با همه اینها من ادعا نمی کنم که او در همه دنیاهای نهج البلاغه وارد بود. ببین شهید متحری قاطی نکردن مسائل یک چیز عجیبی سر شهید متحری. این میشه یه ذهن قوی، این میشه بصیرت، این میشه فهم، این میشه تحلیل، این میشه قدرت تحلیل. هر چی سر جای خودش، حساب خودش، اندازه خودش، قواره خودش، خیلی اینا مهمه. و همه سرزمین های نهج البلاغه رو فتح کرد. نمیگم این دیگه استاد همه چی نهج البلاغه بود. او متخصص برخی از دنیاهای نهج البلاغه بود و در آنچه متخصص بود خود بدان متحقق بود. یعنی آن قسمت از نهج البلاغه در او عینیت خارجی یافته بود. نهج البلاغه چندین دنیا دارد: دنیای زهد و تقوا، دنیای عبادت و عرفان، دنیای حکمت و فلسفه، دنیای پند و موعظه، دنیای ملاهم و مقیبات یعنی اخبار غیبی، دنیای سیاست و مسئولیت‌های اجتماعی، دنیای حماسه و شجاعت. این همه از یک فرد دور از انتظار است. او توانسته بود بخشی از این اقیانوس عظیم را بپیماید و بر قسمت‌هایی از آن احاطه یابد. این فرمایش شهید متحری در مقدمه سری در نهج البلاغه تعابیر رو در مورد مرحوم میرزا علی‌آقای شیرازی دیدید. شیرازی اصفهانی، یعنی چون ساکن اصفهان بود شیرازی اصفهانی شناخته میشد. جای دیگری شهید متحری در تفسیر سوره مبارکه ملک در دوره آشنایی با قرآن که در مجموعه آثار ایشون میشه جلد 27 صفحه 560 یک بحثی رو اشاره میکنن. خاطره ای میگن از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، به مناسبت یاد میکنن از مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی. روح همه این بزرگواران اینا که اسامیشون امشب آورده شد انشالله سر سفره حضرت زینب سلام الله علیها مهمان باشه در این شب و انشالله واسطه باشن محضر اون بانو که توجه خاصی به همه ما بکنن انشالله. شاید اینطوری خاطره باز نقل میکنن از میرزا علی آقای شیرازی: باز یادم نمیرود که در همان سالها، سال 21 دهه 20، روز 25 رجب بود، روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، ما در مدرسه نیماورد اصفهان بودیم. بعد از ظهر بود، خوابیده بودیم. از خواب که بیدار شدیم یک وقت صدای مرحوم حاج میرزا علی آقا را شنیدم. ما در آن مدرسه غریبه بودیم، به عنوان تابستان رفته بودیم، ولی طلبه های آن مدرسه مناسبت وفات از ایشان خواهش کرده بودند. آمده بود برای طلبه ها موعظه میکرد و بعد هم ذکر مصیبت. حدیث دارد که در قیامت فریاد میکشند عین رجبیون، رجبیون کجا هستند. این مرد با همان آهنگی که داشت و با آن حال و روحی که داشت این تعبیر را به کار برد. آن وقتی که بگویند عین رجبیون و ما در پیشگاه پروردگار شرمسار باشیم، در ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشیم و اصلا جز رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم کرد؟ و چه می‌تونیم فهمم؟ غرض این است، این ماه، ماه استغفار و عبادت و روزه است و این سنت ها در میان و به کلی دارد فراموش می‌شود. ماه رجب می‌آید، بزرگهایمان متوجه نمی‌شوند، تا چه رسد به بچه‌ها؟ کم کم اگر به بچه‌ها بگویی ماه‌های قمری را از محرم تا ذی‌الحجه به شمار نمی‌توانند، یعنی که چه فرموده الان اتفاق اصلا فراموش میکنن که یک چنین ماهایی هم وجود داشته، ولی به هر حال تکلیف هرگز از مساقط نمیشه. اون روحیه معنوی حاج میرزا علی آقای شیرازی که ایشون شاید تعریفم روزی نیست که من یادش نکنم، این قشنگ تو سخنرانی شاید اینطوری دیده میشه. یعنی دائما انگار تصویر معنویت میرزا علی آقای شیرازی جلوی چشم شهید متحری. در کتاب آزادی معنوی که در مجموع آثارشون جلد 23 صفحه 543 آخرش و 544 میشه، میفهمن یک مرد، تعابیر رو فقط داشته باشید خیلی جالبه، یک مرد بسیار بسیار بزرگ. این همون شهید متحریه که علامه طباطبایی فرمود وقتی وارد درس میشد به من حالت رقص دست میداد، مطلب از او فوت نمیشد، فهم او فلان بود، گریه میکرد علامه در رحلتش. این شهید متحریه با اون فهمه و این تعابیر. یک مرد بسیار بسیار بزرگ از نظر معنویت که من سال گذشته هم در ماه مبارک رمضان از این استاد بزرگ خودم یاد کردم، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی اصفهانی رضوان الله علیه هست که یکی از بزرگترین اهل معنایی است که من در عمر خودم دیدم. این تعابیر من چیکار کنم؟ اینا رو گوش بدید، داشت یه جایی میخواین یادداشت کنید، اینا هشتگ کنید برای خودتون، بعدن یه ماجرایی داره که آدم نمیداند چه کنه با اون ماجرا. یک شب ایشان در قم مهمان ما بودن و ما هم به تبع به منزل یکی از فضلای قم دعوت شدیم. بعضی از اهل ذوق و ادب و شعر هم در آنجا بودن. در آن شب فهمیدم که این مرد چقدر اهل شعر و ادب است و چقدر بهترین شعرها رو در عربی و فارسی میشناسد. دیگران شعرهایی میخواندن، البته شعرهای خیلی عادی، شعرهای سعدی، حافظ و غیره، ایشان هم میخواند و میگفت این شعر از آن شعر بهتر است، این مضمون را این بهتر گفته است، کی چنین گفته و غیره. شعر خواندن آن هم اینجور شعرها که گناه نیست، اما در شب شعر خواندن مکروه است. لطافت روح میرزا علی آقای شیرازی ببینید، مکروه شعر خوندن در شب که مکروه. خدا میداند وقتی آمدیم بیرون این آدم به شدت داشت میلرزید. میرزا علی آقای شیرازی گفت من اینقدر تصمیم میگیرم که شب شعر نخوانم، آخرش جلوی خودم را نمیتوانم بگیرم. مرتب استغفر الله ربی و اتوب الیه میگفت، مثل کسی که معصیت بسیار بزرگی مرتکب شده است. العیاذ بالله، اگر ما شراب خورده بودیم اینقدر مضطرب نمیشدیم که این مرد به واسطه یک عمل مکروه مضطرب شده بود. این جور اشخاص چون محبوب خدا هستند، از ناحیه خدا یک نوع مجازات هایی دارند. اینو تعابیر داشته باشید، خیلی جالب است اینطوری که ما و شما ارزش و لیاقت آنجور مجازات ها را نداریم. یه بخش از اون تجربه نزدیک به مرگ میگه چرا هرچی نو بهترن به اوضاع بدتری پیش میان. اینا داشته باشین، خیلی مهمه، خیلی اینا مهمه. هر شب این مرد اقلن از 2 ساعت به طول صبح بیدار بود و من معنی شب زندهداری را آنجا فهمیدم. خودش عید میتونید ناله ها داشت در سحر. معنی شب مردان خدا روز جهان افروز است را آنجا فهمیدم. معنی عبادت و خداشناسی را آنجا فهمیدم. معنی استغفار را آنجا فهمیدم. معنی حال و مجذوب شدن به خدا را آنجا فهمیدم. آن شب این مرد وقتی بیدار شد که اذان صبح بود، خدا مجازاتش کرد. تا بیدار شد ما را بیدار کرد، گفت فلانی اثر شعرهای دیشب بود. روحی که چنین ایمان مستحکمی دارد، یک چنین ضربه کوچکی هم که بر آن وارد می شود، یعنی یک چنین حمله کوچکی هم که از مقامات دانی آن بر مقامات عالیش وارد می شود، آن مقامات عالی عکس العمل نشان می دهند، ناراحتی نشان می دهند، حتی مجازات نشان می دهند که ببین بی مجازات نمی ماند. نه تعابیر شهید مطهریه، نه تعابیر فنیه، نه تعابیر رو حسابه. این آدم آق، این حرف حالیشه، این حرف فهمه، به قول علامه طباطبایی این چیز فهمه، این آدم چیز فهمه، قرآن فهمه، روایت فهمه، مجتهد حالی شده، اینجور حرف میزنه، رو حساب، رو کتاب، رو قاعده حرف میزنه. آدمی که در شب مرتب شعر بخواند، 2 ساعت وقت خودش رو صرف شعر خواندن کند، لااقل 2 ساعت مناجات کردن با خدای متعال نیست. این 2 ساعت به اون 2 ساعت رفت. لطافت ها رو ببینید و مجازات ها رو. حالا خب، حالا اینا همش حاکی از مقامات مرحوم میرزا علی آقای شیرازیه. در کتاب دیگری، در کتاب ولاها و ولایت ها، بخوانید آثار شهید مطهری رو. دوستان، رفقا، عزیزان، بخوانید این آثار رو، لذت ببرید از این آثار، انس بگیرید، مبانی فکری اونجا شکل بدید. بحثای معاد شهید مطهری رو بخونید، بحثای تجسم اعمالش رو بخونید، بحثای معاد جسمانی و روحانی شهید مطهری رو بخونید. اینایی که در مورد برزخ و معاد و اینا میخواهید بدونید، اینایی که میبینید این تجربه ها، سوالات، ابهامات، شبهات، اینایی که براتون پیش میاد، با آثار شهید مطهری برطرف کنید. این آثار، آثار فوق العاده ای، اینا عنایت خدای متعال است بر این نسل، بر این انسان ها، بر ما، بر بشریت. این زبان گویا، این فکر شفاف، این روح لطیف، خدای متعال این حرفا، این کلمات رو جاری کرده. قدر بدونیم، استفاده کنیم. کتاب شهید مطهری فوق العاده است. انس بگیریم این کتاب در ولاها و ولایت ها که در مجموعه آثار ایشون جلد 3 میشه صفحه 301 یک بحثی رو باز اونجا به مناسبت مطرح میکنه در مورد نماز میرزا علی آقای شیرازی، حالات ایشون، حالات معنوی و عرفانی ایشون. میفهمن سالکان راه عبودیت در دومی مرحله این نتیجه را میگیرن که بر قوه متخیله خیش ولایت و ربوبیت پیدا میکنن. در مرحله بالاتر انسان ولایت پیدا میکنه بر قوه خیال خودش، خطوراتش رو مهار میکنه، به چیزی که نخواهد فکر بکند فکر نمیکند، مهار میکنه اینو. که اون حضور قلب در نماز این بخشه، اینه در واقع. آن را برده و مطیع خیش میسازن، خدا نصیب ما هم بکنه. اثر این مطیع ساختن این است که روح و ضمیر به سائقه فطری خداخواهی هر وقت میل بالا کند، این قوه با بازیگری های خود مانع و مزاحم نمیگردد. چه سختیه. بگذریم از انسانی مانند علی علیه السلام و زین العابدین علیه السلام که چنان در حال نماز مجذوب میشوند که تیری را از پای علی علیه السلام بیرون میآورند و او از شدت استغراق به خود باز نمیگردد و متوجه نمیشود. یا فرزند خردسال زین العابدین علیه السلام در حالی که آن حضرت مستغرق عبادت است از بلندی سقوط میکند و دستش میشکند، فریاد بچه و زنهای خانه قوقا میکند و بالاخره شکست بند میآید و دست بچه را میبندد. زین العابدین علیه السلام پس از فراغ از نماز، یعنی پس از بازگشت از این سفر آسمانی، چشمش به دست بچه میافتد و با تعجب میپرسد که مگر چه شده است که دست بچه را بسته اید؟ معلوم میشود این فریاد و قوقا نتوانسته است امام را از استغراق خارج کند. آری بگذریم از این ردیف انسانها، در میان پیروان آنها ما در عمر خود افرادی را دیدیم. بذار بزرگان بهت بگم که اونها بودن که این شکلی بودن، که در حال نماز آنچنان مجموعیت خاطر و تمرکز ذهن داشتند که به طور تحقیق از هرچه غیر خداست غافل بودند. استاد بزرگوار و عالی قدر ما مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی اعلی الله مقامه از این ردیف افراد بود. مقامات میرزا علی آقا شیرازی رو ببینید تا اون داستان آخر رو عرض بکنم براتون. اگه اینا اینند و اونجا اوضاع اونه که دیگه هیچی. البته قبلش ابولهب رو گفتیم که خلاصه کمی آرامش خاطر پیدا کنیم بعد اینو تعدیل بشه دیگه. به هر حال خب یه چیز دیگه هم عرض میکنم و بقیهش میره برای جلسه بعد، یا میخواییم تو همین جلسه یکمی طولانی ترش کنیم بحث رو تمام کنیم. حالا به نظر می کمی طولانی ترش کنیم بحث رو تمام کنیم. در کتاب آشنایی با قرآن تفسیر سوره مبارکه زخرف که در مجموع آثار ایشون میشه جلد 26 صفحه 573 و 574 یه بحثی رو در مورد مواد جسمانی و روحانی داره اونجا شهید مطهری، و یه عده گفتن که فقط جسم روح نیست، یه عده گفتن فقط روح جسم نیست، و ایشون میگه نه هر دوتاشه در معاد و لذت‌های جسمانی لذت‌های روحی. نکات خیلی قشنگی دیگه رو فرصت نیست بخونیم و مطالب خیلی قشنگی رو اونجا شهید مطهری مطرح میکنه و این لذت ها رو خیلی قشنگ شرح میده، بیان خیلی قشنگی اونجا داره که دیگه الان فرصت نیستش که عرض بکنم، و این بخش رو فقط یه تیکش رو میخونم صفحه 575. در آن نامه هایی که میان مرحوم آقا سید احمد کربلایی که از مردان بزرگ قرن اخیر استاد آقای غازی و تقریبا استاد آقای طباطبایی شهید مطهری میگه و واحد العین بود، یک چشمش کور بوده از شدت گریه، مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی در بعضی از مسائل عرفانی رد و بدل شده. این با ایشون نامه داشتن سید احمد کربلایی و مرحوم قروی اصفهانی. گفتن مرحوم کربلایی نوشته دوست داشتم که چشم دیگرم هم کور می بود که جز جمال او چیزی را نمی دیدم، و این را چنین آدمی روی حقیقت میگوید. این خودش لذت معنوی و روحانی است. و همان درجه که لذت روحانی از لذت جسمانی قوی تر و شدید تر است، مسلم الم و رنج روحانی هم از رنج جسمانی شدید تر است. کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، که اون محجوب بودن از خدا، در حجاب بودن، خدا رو ندیدن، این شدیدترین درد و رنج در اون عالم. سخن نگو که اینها در آنجا از پروردگارشان در حجابند. اینجا چیزی احساس نمی کند، ولی آنجا که رفت احساس می کند که این رنج حجاب از پروردگار برای او از این جهنم جسمانی که تنش را بیاندازند در آتش و گور بزند به درجاتی بالاتر و شدیدتر است. و لحاظا آن کسی که در این دنیا اینها رو میفهمد میگوید هبنی صبرت و علا حر نارک فکیف اصبر و علا فراقک ام کیف اصبر و ان النظر الى کرامته که تعبیر امیرالمومنین در دعای کمیل. گیرم بر آتش جهنم تو، بر آتش جسمانیت بتوانم صبر کنم، بر آن دیگر نمیتوانم صبر کنم. بعضی اینجور فکر میکنند که آنچه در آن جهان وجود دارد لذات و آلام روحانی است، البته آنها از ارزش قیامت نکاستن. خیال نکنید اگه کسی آن را گفت از ارزش قیامت کاسته است که پس آنجا چیزی نیست. ما که آنچه برامون اهمیت دارد امور جسمانی مثل خوردن و نوشیدن نکاح است. خیال میکنیم اگر اینها نبود پس دستمان خالی است و هیچ چیز نیست. ولی آنهایی که نظر محققانه تر داشتن گفتند بدون شک لذات و آلام روحانی به جای خود هست که در خود قرآن روی آنها عجیب تاکید شده است، ولی ما از منطق قرآنی مطلب رو درک میکنیم که لذات و آلامی از سنخ لذات و آلام جسمانی هم قطعاً وجود دارد، گویی که آن هم از نظر درجه طرف مقایسه نیست. یعنی از نوع لذت زائقه، از نوع لذت نوشیدن، از نوع لذت جنسی، از این نوع لذات هم که ما اینها را لذات جسمانی میدانیم در آن جهان قطعا وجود دارد و نص آیه قرآن است. دایی هم ما نداریم که اینها را مثل بعضی را تعبیل بکنیم. مثلا اگر اینجا دارد به صحاف من ذهب و اکواب در ظروفی زرین و در جامهای نوشیدنی ها داده می شود، بگویم مقصود از این ظروف زرین و مقصود از این جامها امور معنوی است. نه، امور معنوی به جای خود هست، ولی ما هیچ دایی هم نداریم که اینها را انکار کنیم. بو علی سینا که حکیم و فیلسوف بوده است با برهان عقل و فلسفه خودش تا اینجا رسیده که معاد روحانی قطعا وجود دارد، یعنی انسان که میمیرد دیگر مات و فات نمی شود، روح انسان بدون شک باقی میماند، لذات و آلام روحانی در جای دیگر وجود دارد. میگوید تا اینجا را ما به دلیل علم و فلسفه درک میکردیم، ولی چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اکرم به ما خبر داده است که جسمانی همانجا وجود دارد، ما به آن ایمان داریم. البته دیگران بعد از او آمدند بالاتر از این را گفتند. یعنی کی؟ یعنی ملا صدرا گفتند نه، ما دلیل هم در تایید صادق مصدق می آوریم، نه فقط بگیم چون قرآن گفته. ما خودمونم برهان داریم بر هم که قرآن گفته. بنابراین حالا اینجا داشته باشین، این یکی از تجربیات نزدیک به مرگ خیلی جالب خوبه توپل داشته باشید، بعد اون تلخش هم داشته باشید. بنابراین جزء معتقدات ما این است که معاد وجود دارد، در عالم معاد هم نوع لذات و آلات جسمانی وجود دارد، هم نوع لذات و آلام روحانی، و نمونه هر دو نوع را که حالا شاید می‌ترین فهمم که عرض می‌کنم نمونه چون از نظر درجه قابل مقایسه نیست، ما در همین دنیا کم و بیش مشاهده می‌کنیم. یعنی ما هم نوع لذات و آلام جسمانی رو در این دنیا درک کردیم و هم ما اگر درک نکرده باشیم افرادی که حد بالاتری دارن درک می‌کنن، نوع لذات و آلام روحانی و آن عالی‌ترین لذات و آلام روحانی را و هر دو اینها در عالم معاد و در بهشت و جهنم قطعا وجود داره، ولی با اختلاف درجه خیلی شدید. حتی همین امور جسمانیش هم از نظر درجه با جسمانی‌های اینجا متفاوته. یعنی مثلا آن لذتی که ذائقه انسان از خوردن یک لقمه در آنجا میبرد با آن لذتی که از یک غذای دنیایی و مادی میبره قابل مقایسه نیست. ولی لحاظه افرادی که در این دنیا غذای بهشتی خوردن مدعی چنین چیزی هستن. حالا یکی از اون که غذای بهشتی تو دنیا خورده کیه؟ میرزا علی آقای شیرازی. داشته باشید جالب. مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی رضوان الله علیه که هیچ وقت اینجور حرفا را نمیزد، نمیدانم یک دفعه چطور شد که مجاز شد که بگوید. داستان یک وقت نقل کرد یک لطف و عنایت و کرامتی نسبت به ایشان رخ داده بود که در نجف خیلی سخت مریض می شود، یک مرضی که تقریبا مشرف به موت می شود، و بعد در همان حال که می گفت دیگر خودم نمی توانستم از این پهلو به آن پهلو بشوم، او را می آورند در حرم مطهر و متوسل می شود. بعد در حرم او را ارجاع می کنند به حضرت حجت. شاید می ترین اینجا می فهمن که من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالاخره ارجاعش می کنند. گفت که آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق باز بود، من در بستر بیدار بودم ولی کسان من همه در حیات بودند. اصلا ساکن نجف بود، بعد آمده بود ایران، یعنی اصالتا نجفی بود که بعد اومده بود ایران. یک شبهی را دیدم از در وارد شد. مکاشفه است دیگه، همه اینایی که میگن همه اینا مکاشفه است، همه این تجربه نزدیک به من مکاشفه است با مراتب مکاشفه، که نوعا همینا مکاشفات سوری، مکاشفات سوری صورت داره که خوب هم هست مکاشفات سوری، ولی نیاز به توضیح و تعبیل و اینها داره. اون مکاشفات عالی تر مکاشفاتی که صورت نداره، که اونجا حقایق توحیدی و الهی و ربانی و اینهاست که جنسش فرق میکنه. این علیه مکاشفه سوری برایشون رخ داده. حالش هم حال قشنگ همون تجربه، مثلا عمرش هم همین میشه گذاشت تجربه نزدیک به مرگ، یعنی تجربه نزدیک به مرگی بوده برای مرحوم زلی آقای شیرازی، همچین آدمی، همچین مراتبی، همچین تعابیری که شهید متری دهانش به کار بود. میگه که یک شبحی را دیدم از در وارد شد، از طرف دست راست آمد تا رسید بالای سر من، مذاکراتی را هم میگفت که بسیار از آنها یادم نیست. غرضم اینجاست، گفت لقمه ای به من داد و گفت بگیر بخور. من آن لقمه را خوردم و این تعبیر او بود. شاید متری میگن این تعبیر میرزا علی آقا بود. اگر کسی او را میدید میفهمید که چگونه آدمی است که هیچ وقت در حرف او یک سرسوزن کم و زیاد وجود نداشت. گفت لقمه ای که خوردم مانند آن لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخورده ام و این لقمه را خوردم، اما همین که خوردم خوردن همان و احساس اینکه رمق به تمام بدنم آمد همان، نشستم بعد بلند شدم رفتم در حیات، فریاد آنها بلند شد دیدن مرده زنده شد. شاید ترجمه فهمم که غرضم این جهت بود، این جهت است که همون لقمه ای هم که انسان از نوع لقمه جسمانی در آنجا تناول کند باز از نظر درجه شبیه این نیست و لحاظاً همیشه تعبیرات دنیایی از رساندن آن معانی اخروی ناقص است. امیرالمومنین فهمد و کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، تو دنیا هر چی که میشنوی از دیدنیاش جذابتره. دنیا که تعریف میکنه لذت های دنیایی، شنیدنش از دیدنش جذابتره. و کل شیء من الاخره، ولی آخرت چی؟ عیانه اعظم من سماعه، دیدنش بالاتر از شنیدنشه. شنیدن که ای بود مانند دیدن. دنیا هر چی که آدم میشنود وقتی میبیند، میبیند شنیدهش بزرگتر بوده از آنچه دیده. آخرت برعکس است، هر چه انسان بشنود وقتی که ببیند میبیند آنچه که میبیند خیلی بیشتر است از آنچه که شنیده. یعنی با الفاظ دنیا نمیشود آخرت رو بیان کرد. قرآن هم روی همین جهت اول میگوید یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب، دور گردانده میشود ظروفی زرین و جامهای از نوشیدنی ها. ما با این تعابیر آشنا هستیم، ولی برای اینکه کسی خیال نکند که نظیر همین هایی است که ما در مجالس خودمون داریم، بعد میگوید و فیها ما تشتهی الانفس و تلذل اعیان، اشاره به این که الفاظ برای افاده اون معنا کوتاهه. همینقدر بدونین که آنچه که نفوس مایل باشن و آنچه که چشم ازش لذت میبره در بهش هست. دو تعبیره، مشتهیات نفوس، شهوات نفس رو میگه، ما تلذل اعیان، چیزی که چشم ازش لذت میبره، موضوع زیبایی. زیبایی خودش یکی امر روحی و معنویه، زیبایی دیگه امر جسمی نیست. آنچه که چشم ها ازش لذت میبره، بهجت میبره، دیگه نمیگیم چی. اون چه که چشم لذت میبره، بهجت میبره، که دیگه حالا اینجا بحثایی که شهید مطهری مطرح میکنن و باز از مقامات و عظمت مرحوم میرزا علی آقای شیرازی جای دیگری هم بحث میکنن چند صفحه جلوتر تو همین کتاب، که دیگه الان چون بحثمون به حاشیه کشیده میشه عرضه میکنم، برسیم به اون قضیه اصلی. اون قضیه اصلی قضیه بسیار جالبی است. در کتاب عدل الهی شهید مطهری داستان رو نقل میکنه که تو مجموع آثارشون جلد یک صفحه 230 میشه، در مورد عذاب اخروی. همه اینا تا حالا از عظمت و مقامات و درجات میرزا علی آقای شیرازی بود. حالا میخوایم بگیم که مرحوم میرزا علی آقای شیرازی خودش رو در برزخ گرفتار دید، خودش رو در برزخ معذب دید، جهنم برزخی رو درک کرد در مکاشفه. اینا رو چیکارش کنیم؟ شهید مطهری میفهمد یه بحث خیلی قشنگی داره در مورد اقسام مجازات ها، که اینو با سر جای خودش مباحثه کرد، که مجازات های آخرتی مجازات های تکوینیه، مجازات های دنیای مجازات های قراردادیه، که مناسبت تو برخی از مباحث سوره مریم و سوره طه و سوره کهف و اینها اونجاها به این بحث ها اشاره شده، دوستانی که گوش دادن. بعد بحث تجسم اعمال رو مطرح میکنه که انسان عینیت و اتحاد داره با اعمالش و همونجاست و خودش رو همونجا میبینه، عمل میبینه که خودش با عملش یکیه، عملش هم با اثرش یکیه، خودش با عملش یکیه، عملش هم با اثرش یکیه، یعنی خودش با اثر عملش یکیه، خودشه، یه چیزی که باش برخورد بکنه نیست. این چه تجسم عمل که با دمونی صحبت بشه. بعد شهید مطهری به این مناسبت ماجرایی رو نقل میکنه، شواهد رو میاره از آیات قرآن در مورد تجسم اعمال، آیه مربوط به مال یتیم خوردن و آیات دیگه، غیبت و فلان و اینها. بعد این داستان رو ایشون نقل میکنه، میفرماید که اون حدیث پیغمبر اکرم رو، کلام پیغمبر به حسان ابن ثابت و اینها رو نقل میکنه که حسان اینها رو شعر کرد، تخیر خلیطا من فعال که انما قرین الفتاف الغبر ما کان یفعلو، که تعبیر بسیار جالبی است و این اشعاری که کلام پیغمبر رو همونجا تبدیل به شعر کردن، اینو بعد یه وقتی مباحثه مفصلی در مورد این کلمات بشه که قرین الفتاف الغبر، اونی که قرین انسان در قبر افعالش و اعمالشه و خلیط انسانه، یعنی با آدم قاطی میشه، با آدم یکی میشه و اون دوستیه که ازش جدایی نداری. یه بحث بسیار، اینم باز بحث مفصلی است که هر کدومش بس جای خودش بحث بشه. این تعبیر رو از پیغمبر نقل میکنه، انما هی اعمالکم ردت الیکم، اینا اعمالتونه که بهتون برمیگردونن. و شعر سعدی رو میخونه، هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده بسی، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی، خجل آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدن دوبار نساخت، عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز، هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست، هر که مزروع خود به خود بخوید، وقت خرمنش خوشه باید چید، ای توهی دست رفته در بازار، ترسمت بر نیاوری دستار. حالا اینجا این تعبیر داشته باشه دیگه، تمومش کن، حوصلتون سر نه، انرژیاتون نفت. اصل داستان اینجا بود. از استاد خودم عالم جلیل القدر مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا شیرازی اعلی الله مقامه، که از بزرگترین مردانی بود که من در عمر خود دیدم و به راستی نمونه از زهاد و عباد و اهل یقین و یادگاری از سلف صالح بود که در تاریخ خوانده ایم، جریان خوابی را به خاطر دارم که نقل آن بیفایده نیست. در تابستان سال 20 و سال 21 من از قم به اصفهان رفتم و برای اولین بار در اصفهان با مرد بزرگوار آشنا شدم. میخواید بمونه بقیهش برای جلسه بعد؟ به نظرم باشه برای جلسه بعد بهتر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.